الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين آمنوا يا قوم اتبعون عهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها فمن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم فأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. مقدمتان حلول ماه مبارک رمضان را که ماه وارد شدن در ضیافت الله هست رو تبریک عرض می کنم و سلام می کنیم به ماه رمضان که عید اولیاء الله هست، به امید اون که تمام حیات ما با آتش گرم رمضای رمضان گرم بشه و با شور رمضانی رمضای گرم پرحرارت بتوانیم زندگی را تماما رمضانی کنیم. قصه ما در بحث تفسیر قصه جنگی بود بین حق موسوی علیه السلام و باطل فرعونی. کار به اینجا رسید که از متن خود تشکیلات و سازمان فرعون یک انسان موحد الهی سر برآورد و خودش شد وسیله تبلیغ فرهنگ موسوی. یعنی اگر شما از موضع دینداریتون کوتاه نیایی، فرهنگ کفر رو نپذیرید، حق بودن خودتون رو ازش غافل نشید، شما کفر رو به رسمیت نشناسید، کفر رو رسوا و بیمقدار بدانید، خود کفر با خودش درگیر میشه. هم خدا با کافران درگیر است، هم در متن کفر خود انسانهایی که حقانیت دین رو بشناسند تحمل کفر رو نمی کنند. این خیلی سند خوبی است که وقتی حضرت موسی هیچ کوتاه نیامدند، خود مؤمن آل فرعون بلند شد و با اونها درگیر شد. در واقع زبان حضرت موسی در دل دنیای کفر اون زمان اونچنان گسترده شد که مؤمن آل فرعون زبان حضرت موسی علیه السلام شد. یعنی چی؟ یعنی شما نیاید بگید که دشمن دین هم خوب است تا در دل دین، در دل دشمن دیندارانی به ضدش بشورند. ما اگه حقانیت خودمون رو ازش غفلت کردیم یارانی در دل دنیای کفر نخواهیم داشت، چون میگن که خود اینها هم ایمان خودشون رو خیلی قبول ندارن. وقتی ما حرف حق زدیم و در حرف حقمونم ماندیم، نگفتیم که قصه امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه گذشت، گفتیم قصه امام قصه همیشه دوران است. اگر یه عده‌ای که در دل دنیای کفر بیدار شدن، دیدن که ما هم حرف حق میزنیم هم روی حرف حقمون میایستیم و شک نداریم به حرف حقمون، اونها امیدوارانه در دل دنیای کفر بر کفر میشورن. امروز میدانید که دنیا چشمش به اسلام بیدار شده است. خطر کجاست که ما مسلمانها بر اون اسلام و تشیع و انقلابمون محکم نمانیم. خب اینا میگن این حرف حقشون خودشون قبول ندارن. اگر ما به آمریکا بگیم یه خورده ما کوتاه میام، شما هم دو برابر ما کوتاه بیاد، دیگه ما تمامیم. ما اگر 99% بمانیم روی دینمون، 1% کوتاه بیای تمامی. ما حق کاملیم، آمریکا و مسیحیت و یهودیت هم باطل کامل، باطلن، دین نسخ شده. یک ذره هم مسیحیت حق نیست. اصلا در قرآن میگه یقول الکافر، میگه کافرا میگن خدا ثالث ثلاثه است، مسیحی‌ها میگن خدا ثالث ثلاثه است، ولی قرآن میگه یقول الکافر، یعنی کافرن دیگه، هیچی ندارن. ما اگر محکم در دین خودمان بمانیم، در مواضع انقلابی و سیاسیمون بمانیم، اون دلهای بیدار که خودشون خسته شدن از دنیای کفر، اینها میشن زبان ما در دنیای کفر. و امروز تقریبا داره اینطور میشه. خطر این است که همه تلاششون اینه که بگن ما کوتاه اومدیم. شما ببینید دولت اسلامی اصلا روی مسئله سلمان رشدی کوتاه نیامده است، هیچی. ولی یه جلسه گرفتن، تو اون جلسه هم دولت اسلامی هیچی نگفت، ولی تو بوغا کردن که آقا دولت اسلامی یه ذره کوتاه اومده است. چون اینا میدونن این یه ذره کوتاه اومدن ما یعنی ما در مواضع قبلیمون سوس شده، ما کوتاه نیامدیم، ولی اونا نیاز به این تبلیغات دارن. که البته خوشا به حال اون دلیر مردانی که برداشتن اعلام کردن ما جایزه قتل سلمان رشدی رو دو برابر کرد، یعنی خونسا کردند اون فتنه دشمن را. قصه مؤمن آل فرعون را ساده نگیری. در دل دستگاه فرعون حرف اون چنان وسیع و قیمتی زده شده که خب نتیجه شه حالا دارد قرآن که آقا تکه تکه کردن این مرد را، ولی تمام شد دیگه. قرآن حالا میرسیم میگه همین خلاصشون کرد، از درون متزلزل شدن، از درون دیگه منطق محکمی نداشتن. و قال الذی آمن یا قام، یعنی یا قامی، اون که ایمان آورده بود به حضرت موسی علیه السلام، رو کرد به فرعونیان گفت ای قوم من، عزیزان من، اتبعونی، بیاین دنبال من. تو کی؟ من دنبال موسی. اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، بیایید دنبال من، من شما را به یه راهی نتیجه میده میرسونم. شما از خودتون بپرسید ما 30 سال یه راهی بریم پوز و مقام و تکبر و مهم بودن توش باشه، بعد هیچی نداری. میگه اگه دنبال من بیان من به نتیجه دون میرسونم. خب شما یخت فکر کنید همین امروز این عالم جلیل القدر مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، خب همه میمیرن، اما یه کسی 80 سال 90 سال، من کاری به اون اول ندارم، 80 سال ایشون فقط تبلیغ برای اسلام کردن، 80 سال یه چه قلبش باشد خدا خدا. این حالا این مرد آخر عمرش، ای کاش ما یک ساعت آخر عمره ایشون حرفایشون رو میشنیدیم، حرفای یه آدم بدبخت مثلا رضا خانم تو جزیره موریس حرفا آخر عمرش هم میشنیدیم. ببینید این مرد الان واقعا خدا خدا با ائمه با صفای دینی رفت، حالا اونجا چیه؟ بودن با صفا. رضا خانم آخر عمرش همش نگرانش چی بود؟ نگران این بود که کدوم باغش از دستش رفت، همچنان که جذب کرده بود و غارت کرده بود، حالا قصه میخورد تو جزیره موریس یه ساک فقط سند ورداشته بود رفته بود، باغاشو که نبرده بود، سنده باغا رو برده بود و خونه رو هی عزا گرفته بود که این سنده پیش من است، یه دیگه دست گرفته مالی من است. آخر عمر سبیل رشاد یعنی راهی که نتیجه میده به رهروش، راهی که به رهروش نتیجه بده، اینا میگن سبیل رشاد. میفرماد ای مردم من دنبال یک پیامبری هستم که این پیامبر ما را به یه جایی میرسونه که فایده میبریم المسیح. آخر عمرمون شکست خورده نیستیم، روش کار کنیم. یا قام ادامه میده مؤمن آل فرعون، یا قام انما هذه الحیات و دنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار. خیلی عالی است. میگه مردم این زندگی دنیایی، زندگی دنیایی، زندگی آقای فلسفی رحمت الله علیه را نمیگن، زندگی دنیایی زندگی شاه را میگن. شاه کمتر از آیت الله فلسفی تو دنیا زندگی کرد، اما زندگی دنیایی داشت بدبخت، یعنی فقط دنیا را میخواد. مؤمن آل فرعون میفرماد که ای مردم این زندگی این دنیا یک کالاکیست، متاع. اون میدونین یعنی چی دیگه؟ یعنی یه مت، مثلا ما میگیم چه آقا توی این اتاق الان توی این مسجد خیلی چیز هست، در ضمن مثلا یه لنگ کفش هم هست، یه لنگ کفش هست، یه متاعکیست، کل این دنیا یه متاعکیست. یعنی چی؟ یعنی اگه اصل شد هیچی اصل شده است. حالا اون ورش خیلی عجیبه، و ان دار الاخرت هی دار القرار. دار آخرت دار موندن است. یه خورده میخوایم رو این دقت کنیم، دار موندن. شما دیدید دیگه تو زندگی آدم هر جا باشه میگه خب بعدش چی میشه، دلش میخواد بره. حتی شما تو این مسجد ببینید دلتون میخواد بالاخره بعد از حالا فوقش یک ساعت بیشترش نمیتونی، میخوای بری، میری خونتون دلتون میخواد صبح شد بیان تو کوچه سر کارتون، میان سر کارتون میخوان شب شد بری خونه، میرین مهمونی بالاخره اگه این میزبانتون میگه آقا من میخوام 16 روز شما رو اینجا نگهدارم، همون نیم ساعت اولم که بنا بود بشینی دیگه نمیتونی بشینی، میخوام برم، چون جنسش موندن نیست. شما حاضر بودی یک ساعت هم بشینی با این میزبان گپ بزنی، اما به شرطی که یادت باشه و یادش باشه میخوای بری. اگه گفت نه میخوام 16 رو اینجا باشی، اصلا یه دقیقه هم نمیتونی بمونی، جنسش رفتنه. چرا؟ چون بودن منهای نعمت و کمال بودن شیرینی نیست. دنیا جنسش امتحان است. در دنیا آدم باید بشه، در قیامت باید باشه. دنیا که باید بشه نمیشه باشه، بخوای یا نخوای نمیشه باشه. ولی اگر در دنیایی که باید بشی نشی، یعنی باید یه حال خوشی پیدا کنی که بتونی در قیامت باشی. حالا در قیامت که آدم باید باشه، اگه هنوز روحش دنیایی باشه که باید بشه، خب نمیشه که، هم نمیشه هم باید باشه، نمیشگن زندان. مثلا یه کسی که اصلا میخواد تو زندان باشه، حالا این زندان براش زندانه؟ خب نه. حالا کسی که باید تو زندان نباشه، یعنی باید بشه نباشه، بشه یعنی باید بره بیرون، خب این بکنن، یعنی تو اتاق خود ما ما را بگن آقا 50 روز میخوایم تو همین اتاق نگرد داری چه زندان. چرا؟ حالا چرا جا میخوام بگم، حالا میشه که یه کسی تو همین اتاق 100 روز باشه اما نخوابه بیرون؟ بله، کسی که با خودش باشه. کسی که بتونه با خودش باشه این میتونه باشه. کسی میتونه با خودش باشه که هوسش، شهوتش خودش نباشه، فطرتش خودش باشه، با جان خودش ارتباط داشته باشه. فطرت یعنی یعنی مسیر ارتباط با خدا. پس اگه کسی تونست تو این دنیا مسیر ارتباط با خداش را بیابد، این دنیا را طوری میشه که اون دنیا میتونه باشه، یعنی قیامت براش میشه بهش. چی میشه؟ در وقت تمام عالم اونه که این میخواد، قیامت اونه که خدا دستور داده است و خبر داده است. انگور و انار و مرغ بریان و حوریه. اما حالا اگه تمام اینا را یزید فراهم کنه، حاضره باشه، نمیخواد امام حسین هم بکشه، نمیتونه. تو دنیا اگه همه اینا را فراهم کنه نمیشه باشه، میخواد بشه. چرا؟ برای اینکه جنس دنیا شدن است. اولا در اون بودن ماه محض بهشت است که مرغ بهشتیش جان را نشاط میده. این دنیا مرغ بریونیش تازه آدم خفه میکنه از بس که چربس و سنگینه، فایده نداره. یه بار دیگه عرض کردم یزید اون روزا ما در تاریخ میشنیم یزید مرغ بریان میخورد. حالا همه سفره ها یزیدیه، هنر نیست. یزید هنرش به این بود که یزید نباشد، که بیچاره بی هنر بود. از موضوع خارج نشیم، گفتیم که آقا یه خورده باید دارالقرار رو بفهمیم تا خیلی چیزا بفهمیم. دارالقرار بهش یه جاست که آدم اونچنان اونچه میخواد یافته است که همون که هست خوشش است. دنیا هم هیچ کس نمیتونه اینجور باشه، با هیچ کس، الا حالا استثناءاتی که شاید عرض کنم. بهشت هنوز ول نکنیم، جایی که آدم بودنش براش رضایتمند است، براش نشاط داره، براش خوبه. برگردیم تو دنیا، تو دنیا اهل دنیا که اصلا نمیتونن باشن، میخوام بشن. کلینتون رو ببینید، بدبخت نمیتونه باشه. همین که رئیس جمهور از با اون دختر ارتباط نامشروع پیدا میکنه، حالا میخواد از این قضیه فرار کنه، میاد حمله میکنه به عراق. حالا مطمئن باشین اینم یه نکبت میشه براش، از این میاد فرار کنه. همیشه میخواد فرار کنه. چرا؟ برای این که اهل دنیا نمیتونن اصلا باشن، چون اهل دنیا عکسش میشه. بعضیا دنیا رو بهش میکنن، اون وقت بهشتشون از دنیا تا قیامت هست میشه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند که الان قیامتی قائم، همین حالا قیامت من هست. پیامبر نه اینکه دنیایین، در دنیام وصله به بهشت شدن. بهشت دارالقرار است، ولی کسی که از حالا چشمش از دنیا کند وصله به بهشت شد، هرسش میمیره، رضایتش میماند، خودش میماند و خدا. اگه شما خواستید دنیا براتون بهشت باشه، باید شما بماند خدا، دنیا را آب ببره، حسن خواب ببره. کسی که خودش شد و خدا، دیگه بقیه زندگی را به حکم وظیفش نسبت به خدا وارد میشه. یعنی سر کارم چه میره خودش میمونه در خدا. این انسان دارالقرار شروع شد، اما اصلش قیامت هست. در بهش آدم بودنش خوشیست، دارالقرار. یعنی در بهش بودنش عبادت است، نفس کشیدنش عبادت است. حالا خوب گوش بدید، نفس کشیدنش عبادت است، چیزی دیگه نمیخواد، خودنمایی نمیخواد، بیرون نمیخواد. در بهش میدونین که بازه، هیچکی بیرون نمیاد، در جهنم قفل میکنن، یعنی همه میتونن بیان بیرون. حالا میخوام یه نمونه بدون بدم شما الان اینجا که نشستین، بهشتید یا بهشتی نیست؟ اگه مثل بعض اینا نمیتونن خودشون رو نگردارن، همش میخواد با همسایش پهلوش بگه که آقا میدونی تو دیشب گوشتم سوخت، بیش از اینکه آدم با هم حرف ندارن بزنن. اینا الان وزوزه شیطان نمیذاره قرار داشته باشه. یه صلوات بفرستید این شیطون. بازم حوصله کنید، مثال بود، من کاری به این ندارم، فقط از خدا خواستیم که خدا یا به نور پیامبری شیطون از قلب اینایی که هی تو قلب اینا وسوسه میکنن نمیرن خونشون، نه اینجا آروم میشنند، خدا شیطون از قلب اینا دراره. اگه نه ما که مشکلی نداره. دوباره از اول، اگر تونستین جای باشید که با خود الهیتون راضی باشید، با خود شیطان یا خود نفس اماره هیچ وقت آدم راضی نیست. مثلا شما ببینید یه سفره رنگین بندازین که نفس اماره تون رو بچرانید، هنوز سفره تمام نشده میگون که صبح چی بخوریم، شب چی، یعنی نفس اماره هیچ وقت به بودن خودش راضی نیست. پس نفس اماره در جهنم است. میدانید که روایت هم همین هم میگه که جهنم پیش شماست، فردا باز میشه. نفس مطمئنه در بهشت است. دقیقا اینجوریست. خب نفس مطمئنه یه نفسیست که به بودن خودش راضیست. میشه کسی در هوس باشه و به بودن خودش راضی باشه؟ نمیشه. پس باید در شریعت باشه، در دین باشه. میفرماد روایت یا علی، پیغمبر میفرماد یا علی انا مدینت العلم، انا مدینت الحکمه، این روایت و هیئت جنه. ای علی من مدینه حکمتم و این مدینه حکمت جنت است، یعنی من بهشتم. پیامبر میفرماد من بهشتم و انت یا علی بابوها، تو ای علی در اون بهشتی. مقام امیرالمومنین هم همینطوره، بهشت است، در بهشتم بهشت است. حالا باز گوش بدی، دارالقرار یعنی چی؟ فردا که پرده رفت عقب، اهل ایمان در یه آرامش کامل. بعد میفرماد در بهش بودن آدم این عبادت است، نفس کشیدنش عبادت است، خوابش عبادت است. خب این مقام بهشت است. اگه گفتین دیگه تو این دنیا کجا و چه زمانی است که مقام شبیه اینه؟ ماه رمضان. ماه رمضان مقام بهشت است. خیلی کمک میتونید بکنید خوشا به حالتون. اگه تونستین تو ماه رمضان، همین که در ماه رمضانید راضی باشید، ناخودآگاه در بهشتی. اما شرطش نیست حریص نباشی، حب به دنیا نداشته باشی، کینه نداشته باشی، صفها داشته باشی، رقابت نداشته باشی، پرخوری نکنی، پرخواهی نداشته باشی. خب جنس رمضان، جنسش مقام قرار است. هر کی تونست گیر بیاره، این آدم اگه وارد رمضان شد، مقامش مقام قرار شد، دیگه خواب و بیداریش همش میشه مقام رضا. مؤمن آل فرعون میدونه که پیغمبر ما را به چی میخواند. میگه مردم دنیا رو گرفتی، بهشت رو بگیری، دنیا یه اندک کالاییست، راضیتون نمیکنه، به قرارتون نمیاره، برعکس آخرت به قرارتون میاره. و ان دا ان الاخرت هی دار قرار. بعد حالا میگه من عمل از سیعتن فلا یجزا الا مثلها، یعنی تو این دارالقرار در دار آخرت که دار پایداریست اگه بدی کرده باشه همون قد میگیری، به اعتبار این که اونجا میمانی یه معنای دارالقرار است که مال کل قیامت است، به اعتبار اون که اونجا راضی معنای دارالقرار است که اون مربوط به بهشت است. اینجا اعتبار اول دارد که آقا در قیامت من عمل از سیعتن فلا یجزا الا مثلها، اگه یه بدی کرده باشه همون قد میگیری، و من عمل از صالحن من ذکرن او انثا، اگه کسی عمل صالح انجام داشته میخوا زن باشه میخوا مرد باشه، و هو مؤمن، مؤمن باشه، دو تا شرط، عمل از صالحن یکی و هو مؤمن، مؤمنم باشه، حالا میخوا زن باشه میخوا مرد، فاولائک یدخلون الجنت یرزقون فیها بغیر حساب، وارد جنت میشه و رزقش هم بی حساب است. چند تا چیز دقت کنید، اولا میگه که خب پس اگه کسی بتونه در این دنیا دو تا خصوصیات داشته باشه، یکی قلبی یکی عملی، یکی قلبش با خدا آرام باشه، اینا میگن مؤمن. مؤمن یعنی چیزی را گیر آورده باشه که این قلب را امن کنه، فقط هم خداست که امن کنه، برای همین هم به خدا شناسا میگم مؤمن. یه کسی که به خونش امن شد، یکی میگه دیگه من راحت شدم، قلبم آروم شد، خونم را ساختم، بهش نمیگم مؤمن، چون میدونم فردا زیرش میزنه. همین یک ساعت که میگه که دیگه راحت شدم خونم را ساختم، میاد تو خونه میگه خدا لعنت کنه گج کشه را، اینجا را یه ذره خوب نساخت، یعنی امنیتش از دست نمیشه. مؤمن فقط قلبی است که با خدا، اصلا اسم یکی از اسمای خدا امن است، اصلا اسم یکی از اسمای خدا مؤمن است. پس مؤمن کسیه که بتونه با خدا قلبش رو آرام کنه، این یک. دوم این که عملش بر اساس شریعتش، عمل صالح، میدونین که اگر یه مسدی یه پولی بدید به یه فقیری که برد از اون پول استفاده کند، یه نونی بگیره بخوره، اینا عمل صالح نمیگن، مگه شکم فقیر رو سیر نکن؟ چرا؟ ولی بر اساس شریعت که انجام ندن. ادیسون اگه بر اساس این که بگن ماشاءالله مهندس خوبیه به اختراع کرد، عمل صالح نیست، فایده هم براش بیست، ممکنه است برای خدا و اینا کرده باشه، من کار ندارم. اگه شما هر کاری بکنی زیر فرمان شریعت نباشه، یکی روزه بگیره که سالم باشه، فقط چون روزه باید بگیری قربتن الالله، اگه غیر قربتن الالله روزه بگیری به درد نمیخوره، گشنگی کشیدی. البته روزه که برای خدا بگیری سالم هم میشی، پیامبر فرمود صلوات الله علیه و آله، صوموا تصحوا، اما گفتن روزه بگیرید قربتن الله، روزه بگیرید در ضمن سالم هم میشی، سفتم روزه بگیر. حالا امرو گرفتی مریض شدی، خب میشه بگو آقا من هر چی روزه بگیرم مریض میشم؟ امرو مریض شدی میری دکتر سرومم میزنی خوب میشه، فردا میای دوباره میگیری، دوباره مریض شدی، خب دوباره روزه گرفت دوباره مریض شدی، خب پس فردا دوباره میگیری، انشالله دیگه مریض نمیشی. بعضی حواسشون پرته، میگه آقا من روزه میگیرم سرم درد نمیاد، خب امرو روزه گرفتی سر درد نمیاد، اتفاقا شما الان امتحان کنید، امرو اگه روزه گرفتین بر فرزن مریض شدید، خود این مریضی زمینه میشه که فردا که روزه میگیری مریض نشی، امتحان کن، فردا روزه گرفتی دوباره مریض شدی، دو تا مریضی زمینه میشه که انشاءالله جلس روزه سوم که روزه میگیری دیگه مریض نمیشی. محکم روزه بگیری، خیلی محکم روزه هم بگیری، یعنی دنیا را نخواین تو روزه داری، یعنی یه کاری کنین دنیا از چشمتون بیفته، ننگه سفره های رنگین اصلا نظر دل ما از دنیا کنده بشه، ولش کنین آقا، خیلی ولش کنین، هممون ولش کنین.
یعنی به حد اقل قضا ثابت کنین که آقا قوتتون از غیب است. والا قوت ما از غیب است، این قضا بهونه است. اگه ما نخوریم چون فکر میکنیم میمیریم، خدا گفته خب یه چیز بهش میدیم بخوره. اگه نه، قوت جبریل از مطبخ مبود، جبریل با اون همه قوتش مطبخ هم نداشت، سر آشپزخونه هم نمیرفت. این همه هم قدرت داشت، قویون امین متین. اصلا تعبیرایی که برای جبرائیل اومده خیلی قویه. منم که میگم خودم باورم نمیاد، یعنی هم باورم نمیاد همم میاد. گاهی میگم راستی هم انگار خیلی روزت جون میده به آدم، ولی بعد یه خورده بعدش دیرش میزنه. تو قیامت معلوم میشه عجب روز زور داشت و عجب قضا آدمو از پا در میبرد. حالا جای خودش، مطلق هم که نیست که، نمیشه دم مطلق قضا نخورد که، فقط باید ثابت کرد به خودمون که آقا این قضا هم خیلی کار ازش نمیاد، بهونه بهونه بدیم دست بدن بسش است. خب ارزمینه که متوجه باشیم عمل صالح یعنی عمل شرعی. روزه‌ای که زیر بیرق دین نیست عمل صالح نیست. حالا دین گفته چی؟ گفته قبل از اذان شروع کن، بعد از اذان تمام کن. یکی میگه آقا من به جای 12 ساعت 15 ساعت 18 ساعت روزه میگیرم، اما از صبح میگیرم تا ساعت 12 شب، به درد نمیخوره؟ عمل صالح نیست، چون زیر بیرق دین نیست، زیر حکم دین نیست. عمل صالح، مسجد بسازی اما به حکم وظیفه دینی نسازی، فایده نداره. داریم دیگه داستان مفصل داریم اینا، که دو تا خصوصیت عزیزان میخواد. این قلب باید دو خصوصیت داشته باشه. یک، مؤمن باشد به حکم خدا، یعنی امن باشه. قلب مضطرب که تکیه به خدا ندارد، این عمل صالحش هم خیلی کار ازش نمیاد. به اندازه‌ای که قلب تکیه بر خدا دارد و امید بر خدا دارد، عملش فایده دارد. عمل صالح بر اساس ایمان است، ایمان بر اساس اطمینان به خداست. اطمینان به خدا که خدایا خودت، الان مثلا شما این ماه رمضان میگم خدایا خودت حکمش دادی، خودت هم توان اجراش میدی، ما به اطمینان داریم. دیگه این که یهو نتونم روزه بگیرم مرض، و یهو نتونم روزه بگیرم، ای شیطان، شیطان میخواد نذاره من اطمینان کنم به خدا. بابا مگه خودش حکمش نداد؟ خودش حکمش داد. مگه میشه خودش حکمش بده و خودش توانش نده؟ حتما جنس خدا اینه، پس اطمینان نداریم به خدا. میده آقا، و هو مؤمن. میگه اگر زن و مرد، خب حالا زن بهتر روزه میگیرد یا مرد؟ قرآن میگه فرق نمیکنه. اهمیت انسانم به کیه؟ هر که بهتر روزه گرفت بهتر است. زن مؤمن تر بود و عمل صالح انجام داد، زن بهتر است. مرد مؤمن بود و عمل صالح بهتر انجام داد، مرد مهمتر. تو اسلام ارزش زن و مرد به این نیست که یکی زن یکی مرد، به اینه که هر دوشون هدف مقدس دارن، پس هر دوشون مهمه. من مثال زدم تو اون مسجد، تو این آیه تو سوره نحلم داشتیم مثال میزنیم. اگه بنده با یک کت حرکت کردم رفتم قله رسیدم، شما با اوورکوت حرکت کردین رفتین به قله رسیدین، اوورکوت مهمتر است یا کت؟ فرق نمی کنه هیچ کدوم، چون با هر دوش ما به قله رسیدیم. یکی بدنش زنه است، یکی بدنش مرده. حالا اگه هر دو قلشون بزرگ و مقدس است، کدوم مهمتره؟ فرق نمیکنه. اصلا زن و مرد ما نداریم تو اسلام، ما انسانیت و ایمان داریم. این حرفای شیطانی که آقا زن و مهمترن مرد و مهمترن، اینا همه شیطانی است، اینا با قرآن نمیخونه. ما در قرآن داریم زن و مرد یک هدف دارن، پس زن و مرد هر دو به اندازه‌ای که به این هدفشون برسن ارزش دارن. اگه دیدید یک، اگه تو ماه رمضان یک کسی فکرش این شد که زن مهمتر از مرد است یا مرد مهمتر از زنه، بدونی روزش باطل است. چرا؟ چون دروغ به خدا و پیغمبر بسته است دیگه. یعنی این آیه اینه نمیگه، آیات خدا میگه زن و مرد. البته دوباره دقت کنید، زن بر اساس بدن زن بودنش یه وظایف مخصوص خودش داره، یعنی بنده با جناب علی اگه باید هر دومون به این قله برسیم، هر کدومون یه جاده خاصی داریم، اما هر دومون به این قله میرسیم طبق این آیه. حالا زن با وظایفی که به عنوان زن به عهدش است به این قله میرسه، مرد بر اساس وظایفی که به عنوان مرد به عهدش است به این قله میرسه. تمام شد. این فکر را به پای تو ذهنتون نباشه، اگه نه خدا پس میزنه ما را، یعنی خود ما را وارد بهشت و ایمان نمی کنه. اگه فکرمون این باشه که من به عنوان زن مهمتر از مردم یا من به عنوان مرد مهمتر از زنم، ما را بیرون می کنه خدا از عبودیت و بندگی خودش. دوباره آیه را بخونید، من دنبال آیه 40، و من عمل صالحا من ذکر او انثی، هر که عمل صالح انجام بده، میخواد زن باشه میخواد مرد، و هو مؤمن باشه، فاولائک یدخلون الجنه، وارد بهشتش میکنیم، مقصدم بهشتش. پس هر کس تونست وارد بهشت بشه بزرگه. حالا زن وارد بهشت بشن یا مردا، هر دو. بعد میفرماد یرزقون فیها به غیر حساب، وقت تو بهشت چه خبره؟ حالا اونش حالا بعد، اول این اصل بحث از دست نره. پس انشاءالله باید خیلی به خودمون اطمینان داشته باشیم که خدا خواسته است ما به عنوان زن یا به عنوان مرد وارد بهش بشیم، خودش خواسته است. برای همین هم خودش ایمان به قلب ما انداخت، خودش هم شریعت آورد که ما عمل صالح بکنیم. پس خودش خواسته است ما وارد بهش بشیم، پس در بهش رو ما نمیبنده. بهش کجاست؟ یه اشاره کردم به اون مقام قرار بهش، جنات عدن بهش میگن، یعنی بهشت موندنی که آدم دلش میخواد بمونه، دلش میخواد بمونه. کفار در قیامت دلشون نمیخواد بمونند و میمونن بیچارا، اما مؤمنین میخوان بمونند و بمونن. یعنی حکم مکان با حکم طلب تطبیق کرده است، همون که شما میخواستید شده است. کافر بیچاره اون چه میخواسته است نشده است در قیامت براش. خب بعد همینجا باز تأکید کنیم، وظایفی که به عهده بدن زن است نسبت به مرد غیر وظیفه مرد است. حالا بده یا خوبه؟ آخه اینم زندگی شد مردا برن تو کوچه کار کنند و مهندسی کنند و معماری کنند، ما تو خونه بشینیم بچه‌داری کنیم. خب میخوایم به مقصد برسیم، حالا اگه تو با بچه‌داری به مقصد رسیدی، اون آقا با معماری به مقصد رسید، کدوم مهمی؟ هر دو مهمی؟ عجب شیطان رو نمیذاره اینجا. آقا توی بنده بدنی دارم، مثلا خودم رو میگم، من دستم میدونی که خراب است، بعد پیش خودم حساب کنم خب چرا دست ما خراب شد تو این جنگ ها اینا که پیش اومد، حساب کنم شاید خدا این دست ما رو خراب کرد که ما تو جنگ معلمی کنیم. با این اصلا نمیشه، اسلحه درست نمیتونم دستم بگیرم. خب هم تو سالها برای خود من سوال بود که این چه حکمتی بود که خب به ظاهر آدم میگه خوشا اونا که دوتا دست دارن هارتل میتونن بلند کنن، ما که نداریم چیکار کنیم؟ خب هارتل بلند نمیکنیم، حالا چی میشه؟ حالا هارتل ما بلند نکنیم چی میشه؟ هیچی. هارتل بلند نکردن کار ما میشه، اون آقا کارش چی میشه؟ هارتل بلند کردن کارش میشه. آقا مقصد چی؟ خب بنده میرفتم حالا ناپریزی میکردم، گاهی میرفتم جبهه ولی هیچ کاری نمیتونستم، جنگ و جبهه و جلو برو نه نمیتونستم، خیلی کار نمیتونستم بکنم، ولی میتونستم برم معلمی کنم اونجا. خب میرفتم معلمی میکردم. هم تو برای خودم سوال بود که شاید خدا اصلا از اون اول یه بدنی به ما داد که از اول بریم تو فکر معلمی و کار فکری اینا، اگه نه کارا نمیکنم، میرفتیم مثل بابامون شاتل دکنونبایی میشدیم. طوری هم نبود، ولی بالاخره نمیذاشتن ما درس بخونیم، نمیذاشتن، طایفه نمیذاشت. یعنی چه درس خوندن؟ کاری یعنی چه؟ بیان کار کنیم. مثلا بعد بود درس خوندن اون زمان، خب این کار کنید، یعنی چه درس بخونیم؟ بیان کار کنیم، ما هممون کار کنیم، شما بیا کار کن. ما یه همچی حساب کنیم. خب حالا من بگم که من بدبخت شدم، چرا بدبخت شدی؟ و اینکه من یه دست دارم مثلا، حالا همه دو دست دارم، خب حالا چرا بدبخت شدم؟ به مقصدم مگه نرسیدم؟ اگه بخواستم میتونم برسم. شما با دو دست میرسیم، من با یه دست. به قول اون عمان سامانی عزیز به درابط با حضرت زینب میگه، میگه این راه را هر دوتامون ای جان خواهر، هر دومون این راه را میریم، من با سر میرم تو با معجر میری، من سرم سر نیزه است تو اسیری، هر دومون یه راه داریم میریم. زن و مرد نداره که، شیر شیر است، حالا چه زن باشه چه مرد. خیلی قشنگ میگه داستان حضرت زینب با ابو عبدالله که ما دوتامون اومدیم که این راه رو طی کنیم. حالا هر کدوم یه جور طی میکنن. عمده عرض من این است، بپاید وظایف خودتون رو بی خودی حقیر نکنید. این تیکرات دلم میخواه بگم، چون دیگه نمیرسم تو بحث اون مسجد بگم، همینجا میگم مکمل اون بحث اون آیه باشه در اون مسجد. ببینید آقا، بدن زن وظایفی مخصوص بدن خودش دارد. مثلا بدن زن عشق مادری دارد، بدن مرد حکومت پدری دارد. هر بدنی یک خصوصیات روحی خاص خودش رو دنبالش میارد. خب حالا مرد بگن ما بدبخت شدیم، خوش شما زنا میشینین تو خونه بچه داری میکنین، ما باید بریم با کس و ناکس صحبت کنیم. ما متوجه وظیفمون که نسبت به این بدنمون به عهدمون گذاشتن نبوده، یعنی بی خودی وظیفمون رو حقیر کردیم. عکسش زنه بگن خوشی شما مردا تو کوچه با تو پارک خیلی خوشی دونست، ما تو خونه باید بشینیم بچه داری کنیم. نمیدونم، ما اینجا وظیفمون را که خدا بر اساس بدنمون به عهدمون گذاشته است دوست نداشتیم. حالا اگه کسی وظیفه‌شو انجام نده به هدفش میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. چرا وظیفه‌شو انجام نمیده؟ چون وظیفه‌شو دوست نداشته است. در صورتی که اگه وظیفه‌شو دوست داشت، زن مهم‌تر است یا مرد؟ هر دو. هر که وظیفه‌شو دوست داشته باشه مهمه. این حرفای شیطانی که آقا ما زنا بدبختیم، ما مرد بدبختیم، نه ما بدبختیم نه زنا بدبختن، هر کس که مؤمن و عمل صالح انجام نده بدبخت است. حالا میخواد دختر فکولیه تو کوچه باشه، میخواد پسر چش چرونه تو کوچه باشه، بدبخته. این حرفا که ما را از خانه وظیفمان در به در کنن، این حرف شیطان است. خانه وظیفه، زن خانه وظیفش کجاست؟ اونجا که باید باشه. من نمیگم تو کوچه نباشه، با اصلا این حرفا نیست. زن به حکم وظیفه گاهی باید بیاد معلم بشه، گاهی بیاد خدمت کنه به جامعه اجتماعی بشه، اصلا بحث اینا نیست. خانه وظیفه هر کس سکوی صعود اون کسی. تمام شد. بعد میفرماد اگه کسی تونست وظیفه‌شو بشناسه، وظیفه‌ش چی بود؟ ایمان به خدا، عمل صالح، وارد یدخلون الجنه، وارد بهشتش میکنن، یرزقون فیها به غیر حساب. اون وقت در این بهشتی که واردش کنن رزقش بی انتهاست. نمیدونه آدم چی میگه. میگن اون گاوه رو مثنوی میگه دیگه، از صبح تا شب علف میخورد، باد میکن، چاق و گنده میشون، میمد توی اون طویله، از سر شب تا صبح قصه میخورد فردا چی بخورن، لاغر میشون، دوباره فردا میرفت تو مزرعه. این چی بود؟ این میدید رزق دنیا بی انتها نیست. نمیفهمید رزاق بی انتهاست، رزاق بی انتهاست. اما اگه کسی یاد رزاق بره بیفته تو دنیا، همواره میونه داره تموم میشه. آخه اگه تموم، چرا من و شما نمردیم آقای اون خواهر که اینجا نشست؟ رزاق که نمیمیره، رزق تموم میشه دوباره میاد. از این گاهی وقت آدم فکر میکنه چطوری مردم نمیمیرن، این همه مردم هیچ کدوم نمیکارن، همه میخورن نمیمیرن، برای که حسابا نداره. رزاق رزق میده، نه رزق ما را نجات بده. به رزق نگاه کنی سکته میکنی، قصه گاوه میشه. به رزاق نگاه کنی نمیدونم چطوری میشه، منم نمیدونم. اینا حرفه. به قول اون رئیس سازمان برنامه بودجه زمان جنگ گفته بود ما نمیدونیم چطور میشه، فقط ما برنمیشکنیم. ما تمام شرایط ورشکستگی اقتصادی برامون هست، فقط نمیدونیم چرا ور نمیشکنیم. معجزه است که ور نمیشکنیم، نه معجزه است که داریم زندگی میکنیم. مثل اینه که یه وقت یه کسی تمام این تاق یه بار رو سرش بیاد آن نمیره. این همه بگم عجب عجب چطور شد نمرد، باید فکر کنم چطور همینطور راحت نمرد. این خیلی حرفه که نمرد. برای اینکه رزاق را ببینیم همه چی حل میشه. حالا بهش آقا عجیبه است، کسی که این دنیا رزاقا ببینه همینجا بهشت شروع کرد، چیزی نیست. تو بهش همه پرده ها میره عقب، آدم میره عجب یه چیز دیگه است. بعضی از عزیزان میگه درس بخونیم گشنه نباش، اگه تو از گشنگی میترسی درسم که بخونی گشنگی. نمونهش ببینین، یه روز زن و شوهر هر دو پست کار میکنن، همچی ولع میزنن که انگار نیم ساعت دیگه میمیرن. یعنی اینا نیست، عکسش هم شده است یا نشده است. یه کسی رزاق میده، وظیفه شو انجام ده. بنده با جناب عالی به عنوان وظیفه درس میخونی، خوبه، به عنوان وظیفه کار میکنی، به عنوان وظیفه میای مسجد. پس اینجا ما زیر آسمان آرامش بخش رزاقیم، وظیفمون هم انجام میدیم، هر چیه وظیفمون میکنیم دیگه. اما اگه از ترس این که از گشنگی نمیری درس بخوانی، درسم که بخوانی هر روز از گشنگی 10 بار میمیری. یکی از این دکترا میگفتن، من گفتن خدا میدونه چقدر پول میگیره. خب اینقدر، خب اگه پول میگیره خب پس باید دیگه نخواد دیگه، پس چرا باید بیشتر میگیره؟ خیلی دقت داری؟ یعنی این چه شده است که اینقدر میخواد آبازم میخواد؟ برای اینکه خیلی خودشو فقیر میبینه. و چرا شما تو خود همین شهر دونن یه عده خیلی ظاهرا کم دارن، خیلی هم نقشه نمیکشن برای دنیا. خب معلومه اینا پس پشتشون به یه جا دیگه گرم است، به رزاق گرم است. از رزاق دلکندی میشه این دکتره، خیلی داره، خیلی تر میخواد، اونم هیچی نداره، چیزی هم نمیخواد. پشتش به کجا؟ خادم که دیوونه نیست که، هیچ نداری نیست که نخواد، الا اینکه این ندار یه انباری داره که اون انبار همه چی داره. اون انبار چیه؟ رزاق. به غیر حساب، یعنی خدا روز قیامت پرده رو میزنه عقب، آدم رو در بهشتی قرار میده که هر چی بخواد هست، بی انتهاست. حالا این آدم دیگه دلش جوش میزنه، دلش جوش نمیزنه؟ دلش که جوش نزد آقا، دیگه بودنش برای شیرینست. آدم ها خیلی جا خوبی میخوان ببرن. میفرماد هنوز ببینین مؤمن آل فرعون چه بصیر شده است. یا قام مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. ای قوم من، ای قوم من، ای مردم من، ای مردم خوب، به اصطلاح حالا خوب نه، یعنی خوب واقعی، چدون شده من شما را به نجات دعوت میکنم، میگم بیاین مؤمن بشی تا این دنیا و اون دنیا تو آرام بشه، شما من را به آتش دعوت میکنیم، میگم بیا بت بپرستم و دنیا داشته باشم و فرعون رو بپذیرم. آخه چه معادلهیه؟ چرا دون چرا همچی شدی؟ من شما را به خوبی دیدین، من هم تو فکری بودم، باور کنید یه رو فکری بودم که این مؤمنی که میخواد بیا خونه ما، این مؤمن رو اگه من بخوام ازش پذیرایی کنم، باید یه غذای ساده بذارم جلوش، چون مریض میشه اگه غذای سنگین بذارم جلوش، شبم میخواد بیا. بعدم تو فکری بودم اگه غذای سنگین بذارم جلوش، من که مشکلی اقتصادی ندارم که الان مثلا نتونم چی، خب به این ضرر زدم. اما خب اگرم غذا ساده بذارم جلوش بعدش میام، حالا بین این که بدش میاد و دشمنی بهش بکنم مونده بودم، واقعا موندم، هنوزم موندم. اگه بخوام دشمنی بهش بکنم، باید یک غذا چرب و نرمی بذاریم جلوش بخوره و فردا بره بیمارستان، چون تجربه شده بودم. اگه یک غذا ساده بذاریم جلوش، بعد ممکنه تو دلش گله کنه که اینا نکنه ما زیادی شدیم، حالا ما چیکار کنیم؟ بس خیلی جا مشکلیه گاهی، الا اینکه رابطه ایمانی بشه. حالا مؤمن آل فرعون داره میگه مردم چیه دونه، آخه من به شما میخوام خوبی کنم، من میخوام شما رو نجات بدم از دنیا و نکبت های دنیا، شما میگون یالا بیا نمیسه ما باش، یالا ما میخوام بریم جهنم، شما بیا با ما جهنم. نمیشه که، چرا بیا؟ رو چه حسابی؟ گاهی ما به دوستان میگون، مثلا میگن آقا خیلی ها اینجور که شما میگون نمیکنن، میگم خب ما کی از خودمون نمیگون، ما از خدا پیغمبر میگم. خب خیلی ها میخوان برن جهنم، حالا ببینم اگه خیلی ها خواستن برن جهنم، جواز میشه که ما هم بریم جهنم؟ ما نمیخوام بریم جهنم. بپر از این فکرا نکنید. آقا این که شما میگون خیلی ها قبول ندارن، ما خیلی ها نمیشناسیم، خب بلکه خیلی ها بخوان برن جهنم، شما حساب کن این کار ما را جهنمی میکنه یا نمیکنه؟ اگر ماه رمضان سادگی، بندگی، افطار ساده، بعدم نشستن و به خدا راز و نیاز کردن، خب این خوبه، ما میکنیم. خب آقا نمیشه مثلا بعض کار زشتی که، سعی کنید شما تا اونجا که میتونید مال مردم نخورید، نه مهمون نرین دا، یعنی این ادمن انه شک دارم این ادارات که این رؤسا مهمونی میدن مال کیه مهمونی میدن؟ به پاید نریدا خیلی اونجایی که مطمئن نید که واقعا حق شماست که بخورید بریدا. مگه دیوونه اید که حالا چه نون خالی بخورید چه مرغ و پشم کزول بیا؟ خیلی که فهم، فقط پشم کزول بیا درد سرش بیشتره. همین دنیا آدمو سنگی میکنه، همون دنیا. باید یه جوری باشه مطمئن باشید که این افطاری بالاخره حق شماست. یه وقتی نه یه قمخیشی رحمی مؤمنی حالا دعوت میکنه خودمون خوبست بره، اما مال مردم تو ادارات، مال مردم، مال چند میلیونی ما آقا دیگه، یه 60-70 میلیون هم هستیم دیگه، مال 60-70 میلیون چطوری ما جرأت کنیم؟ این رئیس اداره، این رئیس اداره نمیدونه داره به کی میده، مگه مال خودشه؟ مال خودشه بیاد مهمونی کنه میریم خونش. از خود خودشون جرأت نمیکنن اگه مال خودشون باشه اینقدر ریخته پاش بکنن. مال دولت ریخته پاش، مال دولت، مال تمام مردم است. باید خیلی، نمیگم نواگاهی شده از رئیسای دقیقی داریم حساب میکنید مالا میگیره، گاهی این مدرسه ها انجمن اولیا مربیات زورکی، مثلا من بیچاره تو مدرسه یه بچه دارم، میگن آقا انجمن اولیا مربیات، میگن آقا شما نمیخواین چیزی برای انجمن بدی؟ خب من بیچارم تو رو درواسه میگن باشه میدم، بعد باش افطاری میدن، بعد میگم آقا مال دولت، میگن نه مال انجمن اولیا مربیاست. نه آقا، چهار تا آدم به نام انجمن اولیا مربیات زورکی از مردم گرفتن، حالا دارن به شما افطاری میدن، نخورید. اگه این حاج آقا که رئیس انجمن اولیا مربیات از پول خودش افطاری بده شاید بشه خورد، اما اینا خیلی کار میبره. باید جاش مثال نمیخوام اینا رو وقت بذارم روش، میخوام بگم وقت بهش نمیری، بهشت ماه رمضان نمیری، بهشت ماه رمضان خیلی خوبه. ما چرا مردم ها به آتش دعوت کنیم؟ ما مردم ها به بهشت دعوت میکنیم. مؤمن آل فرعون میگه آخه من به عنوان یک مقلد پیغمبر طرفدار حضرت موسی شما رو به نجات دعوت کنم، شما منو به آتش دعوت کنید. خب من نمیتونم بپذیرم. این چرا قشنگ برخورد کردن؟ برخورد نگاه کنید، تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم. شما منو میگون کافر بشم، به خدا مشرک بشم، به چیزی، یه چیزی که اصلا نمیدونیم پر و پایش چیه قبول کنیم. و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. من شما را به خدای عزیز غفار دعوت کنم، شما منو به چیزای علکی دروغی و وهمی دعوت میکنی که هیچ کدومش رو حساب نیست. من شما را به خدای عزیزی که واقعی است، حکمش حتمی است، غفار از گناه رو میبخشه دعوت کنم. یا آخه چه حسابیه؟ چطوری من بیام حرف شما رو بشنوم؟ روحیه مؤمن آل فرعون روحیه ایست که ما معادلات خودمون رو بشینیم ارزیابی کنیم. من رو این تیکه که ما لیس لی بهی علمون میخوام بعدن صحبت کنم، آیه را با این آیه تمام میکنم بحث و بعد اون آیه را صحبت. بعد خدا میفرماد که لا جرم، ببخشید، یعنی خدا میفرماد که مؤمن آل فرعون فرمود لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره و ان مردنا الى الله و ان المسرفین هم اصحاب الله. میگه در لابد حقا اینجوری میشه که شما منو به چیزی دعوت میکنی که اصلا نیست، نیست، نه حکمی تو دنیا داره نه حکمی در آخرت. نتیجه چی میشه؟ به آتش میرسن. خیلی نکته خوبی است این ماه رمضانی آقایون و خواهر، یه نفت داره برای ما. چیزایی که خیلی نیست میفهمیم نیست. یه نمونش، ما خیلی حرف میزنیم بی خود تو ماه رمضان، ببینید خیلی حرف نزنید هیچی نمیشه، پس معلومه از اینقدر وراجی کردن بی خود بوده، نیست. تو ماه رمضان میبینید ما یه روز عادی اگه زور غذا نخوریم هی میگم که آقا ما امروز غذا نخوردیم، نمیریم. تو ماه رمضان بیاد هم نخورید، هم از خوردن افطارو سهرم کمش کنین، هیچی نمیشه، پس معلومه است خیلی چیزایی که نیست سادش بهش دل بستی. اعتقاد، اعتقادای علکی داری تو ماه رمضان میزنید زیرش، اعتقادای واقعی میگیرید، میبینید عجب یه چیز علکی بود ما دنبالش بودیم. خوشا به حال اونایی که بفهمن چه چیزی واقعی است چه چیزی دروغه. ام سلمه میگه نصف شب رفتم دیدم پیامبر دارن زار میزنن، میگن اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اونجور که دنیا هست من ببینم. این مارمزونو برای همین گذاشتن، خدا کمکمون کنه. مارمزونو ازش اینه بخوان که خدایا خودت که خیلی حسی به ما بده، چون ضیافت الله دیگه، ماه مردم و ماه خداست، یعنی مردم بیان خدا رو بگیرید. خیلی حرفه، ماه مردم و ماه خدا. بگو خدایا یه کاری کن، لطف ما بکن که من خود داشته باشم. وقتی آدم خدا رو داشته باشه میفهمه که خیلی چیزا نداشتنیست. هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود، جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. خب این که داشتنیست، توی این مارمزون بخواد خیلی چیز بزرگی خواسته. نسألو که و ندعو که یا